عدالت رو داریم ترویج میدیم و آموزش میدیم. آموزش ما باید عادلانه باشه.
تشکر میکنم از جناب
دکتر هاشمی. بفرمایید از
کنا 20 دقیقه دیگه ناچارم به خاطر برنامه دیگه که دارم خدمت دوستان مرخص شدم.
بله،
من 3-4 تا موضوع میخوام اینجا بیان کنم.
بله.
در اصل که باید تا 12 میایستادیم و تک به تک موضوع میرفت جلو. ولی باید چون خواسته مردمه. الان که داریم خدمت شما صحبت میکنیم با اینکه زیر زمین هستیم آنتن دی کمه همچنان داره برای من پیام میاد. مدیونم اگه اینها رو نگم. ابتدا بحث شرط سنی دانشگاه فرهنگیان. ببینید ما از سال 99 و در زمانی که همین آقای حاجی میرزایی که الان رئیس دفتر محترم رئیس جمهور هستن ما این موضوع ورود کردیم. در اون زمان خواسته‌ای داشتن مبنی بر این که شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان به 24 سال برسه.
این سن فرهنگیان خیلی زیاد برای ما بیاد پیامک اومد.
خب بسیار.
ما از بحثمون به نظرم
حالا من میخوام بحث عدالت هست میخوام با عدالت بگم که چه اتفاقی افتاده.
خب ببینید در دانشگاه فرهنگیان
در دانشگاه فرهنگیان در سال 93-94
از دست منم ناراحتن میگن چه پذیرش میکنین پیام.
بله پذیرش در دانشگاه فرهنگیان در سال 93-94 به 3000 نفر در سال رسیده بود که ما در سال 400-401-402 بیش از 20000 نفر در سال پذیرش داشتیم. آقایون میان میگن ما در سالی که سنش رو داشتیم پذیرش نبود، 3000 تا بود در سال که این 3000 تا هم تقسیم میشد بین مناطق. الان ظرفیت هست اجازه به ما نمیدید ما وارد دانشگاه بشیم. دیوان عدالت اداری اومد رأی رو صادر کرد، اونم بر مبنای قانون شرط سنی رو افزایش داد. حالا 40 سال گذاشته بودن، ما با 40 سال هم موافق نیستیم، ولی بالاخره قانون رو اومدن اجرا کردن. در شورای انقلاب فرهنگی مصوبه تصویب شد، اومدن این شرط سنی رو باز آوردن پایین و همون 24 سال.
یعنی رأی دیوان هم باز شورای انقلاب فرهنگی شکست.
بله ببینید چه اتفاقاتی افتاد.
بلاز قانونی میشه بلاز از بلاز قانونی میشه
آیا دکتر خودشون حقوقی
هستن؟ من خدمت شما الان میگم این بحثش خیلی طولانیه. متاسفانه بحثای ما داریم سر همین بحث
تو شکاف بین نسلی رو باید مد نظر داشتون.
حالا من اینو خدمت شما میگم. ببینید شرط سنی که الان گذاشته شده، ببین چه اتفاقی افتاد. دیوان عدالت اداری رأی رو صادر کرده، هیئت عمومی با حضور 120 قاضی که طبق قانون ماده 42 آقا این شرط سنی اینه، فرزند شما فرزند ما رفته بر اساس رأی دیوان مطالعه کرده، قاضی کرده، هیئت عمومیه گفته خب من اجازه دارم طبق این رأی که اعلام هم شده با آموزش پرورش برم تحصیل کنم، اگه قبول بشم برم. قبل از آزمون و قبل از شرایط ثبت نام میاد که نه ما مکاتبه انجام دادیم و میخوایم برگردونیم. خب داوطلب میگه من منبع اومدم رفتم خرید کردم، کتاب گرفتم، کمک آموزشی گرفتم، کلاس هایی رو رفتم برای اینکه 30 سالمه، 27 سالمه، 26 سالمه، حتی 24 سال و 2 روزمه، اجازه نمیدادن. این اتفاق افتاد. این یه مسئله. مسئله دوم بحث کنکوره که به مبنای صحبت شماست.
آره کنکور دیگه
من اول خیلی خوشحالم که آقای دکتر به عنوان نماینده مجلس دقیق به موضوع میپردازه. از این جهت خوشحالم. ما با نمایندگان ادوار هم بسیار نشستیم و خودم هم مشاور بودم در مجلس. و خوشحالم از اجازه الاستان
نمایندگان مناطق هم محروم همیشه اینجوری بودن.
بله واقعا
نمایندگان مناطق برخوردار کمتر
دارم. نه من انصافا دقت ایشون رو دارم در واقع نگاه میکنم، احسن رو به مردم فهیم اون شهرستان میگیم، ایشون رو انتخاب کردن. در بحث آزمون سراسری و کنکور هم چون ما از سال 1400 نامی رو با رئیس جمهور زدیم، خداوند رحمت کنه آقای شهید رئیسی رو، و 11 ایراد به مصوبه کنکوری شورای انقلاب فرهنگی گرفتیم. 11 ایراد ما گرفتیم. در سال 94 دیوان عدالت اداری تأثیر قطعی معدل رو باطل کرد، ابطال شد.
در سال
94 توسط شخصی به اسم فاطمه کریمی که در اون زمان رفته بود ثبت شکایت کرده بود. عزیزان تأثیر قطعی معدل فکر کنم برای صدومین بار هست در صدا و سیما دارم میگم.
اینو بذاریم برای یه برنامه دیگه.
تأثیر قطعی معدل
یه بحث مهمیه به نظر من، هم من نکته دارم.
تأثیر قطعی معدل واقعا اون چیزی که الان ما داریم از جامعه دریافت میکنیم، نظرسنجی های رسمی که داره در صدا و سیما نه در کانال هایی آره. که معتبر نیست داریم میبینیم، اکثریت و عمده این هست که با این تحصیل قطعی مخالف هستم. نظرسنجی رسمی در آزمون کنکور سراسری 98-99 گرفته شده.
اینم بزنیم برای برنامه.
اگه ما در زمینه واقعا در تکمیل در تکمیل فرمایش های دکتر امرانی من نکته دارم.
بالاخره این الان مصاحبه شورای نگار.
ببینید خب ببینید من یه نکاتی رو دارم. ببینید سرور عزیز جناب یزدانیان خدمت حضرت عالی عرض کنم که دانش آموز ما الان مواجه شده با یه شرایطی که واقعا براش دردسر، یعنی من میگم تکلیف مالایوتاقه. چرا؟ دانش آموز ما شده سال 12 امسال هم کنکور داده هم تأمین معدل کرده برای خودش، درسته؟ حالا یکی از این دوتا رو مواجه با یه چالشی شده، شبش مریض شده، نتونسته موفق بشه، حالا باید پشت کنکور امسال بمونه. بعد چه اتفاق بیفته؟ سال آینده باید هم 12 رو هم 11 رو هر دو رو امتحان بده، هر دو رو تأمین معدل بکنه، کنار این کنکورم بده. والله قسم بگید در کجای دنیا چنین تکلیف مالای اتاقی ما بر دانش آموز بال کنیم؟
پشت کنکور مون بعد
اون سال بعدش هم بعد انجام بده. ما به جایی که از اون ور شروع کنیم، ما از اون ور بعد میگفتیم دانش آموز سال دهم شما آماده باش، از این لحظه 3 آینده کنکورت معدلت موثر خواهد بود، نه اینکه بیایم از آخر به اولین رو اجرا کنیم. یعنی بعد میگفتیم دانش آموز سال دهم امسال امتحانت نهاییه، سال بعدش هم نهاییه، سال بعدش هم نهایی، حالا کنکور برگزار خواهد شد، تعمیم در واقع تعمیم معدل خواهد شد. این واقعا یک تکلیف عجیبی شده برای مردم. خیلی ها به ما مراجعه میکنن. بنابراین من اعتقادم بر اینه کار کارشناسی باید انجام بشه، دقت کامل تری بشه.
شما از موزه کمیسیون به نظرم میتونید پیگیری کنید ان شاء الله. حالا
توی اون جلسه هم
که اگر اجازه بفرمایید، اگر اجازه بفرمایید ما
این بحث دقیقیه.
یک بار دیگه من
جمله فقط عرض کنم، بحث دقیقیه. یعنی هم کسانی که موافقان دلایلی دارن که قابل استماع، هم مخالفان.
جشن کمیسیون آموزش که بریم اونجا بحث کنیم. تشکر میکنم.
جای چی داره؟ البته مطلق نیست.
بریم برگردیم ما یه چند دقیقه خدمت دوستانمون در اتاق فرمان باشیم، بعد خدمتتون هستیم. شنوندگان عزیز با ما باشید ان شاء الله. 30,000-10,035 حتما پیامک بدید. ما پیامک هایی که مرتبط با بحث امشب ما باشه حتما قرائت بشه.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 30,000-10,035
گفتگوی علمی
رادیو گفتگو.
تشکر میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع عدالت آموزشی و بحث کنکور. این روزها چند صد هزار دانش آموز درگیر انتخاب رشته هستن و دغدغه کنکور دارن. به تبع اون والدین، بستگان، آشنایان هم همیشه این دغدغه رو دارن. وقتی بچه ها درگیر کنکورن، یه طیفی در اطراف این دانش آموزان بالاخره این دغدغه کنکور و این مباحث عدالت آموزشی هم توی این مقاطع خیلی مطرح میشه. تو شب نشینی ها دور هم نشستن فامیل، این بحث ها مرتب مطرح میشه که آقا اینجا با عدالت ناسازگار، این سهمی ها چرا اینجوریه، این مدارس غیر انتفاعی چرا اینجوریه. دغدغه جامعه از این که پیام هم زیاد میاد به نظر میرسه به خاطر همین شرایط امروز هست. با ما در ارتباط باشید شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم. من خواهش میکنم از عزیزانمون در رادیو گفتگو که بتونیم برنامه دیگه هم برگزار کنیم با همین موضوع و یا موضوعات مشابه، و مخصوصا مدیران فعلی وزارت آموزش پرورش بیان این دغدغه هایی که معلمین عزیز دارن، پیش دبستانی یا مربیان پیش دبستانی دارن، نمیدونم نیروهای خرید خدمت دارن، حق و تدریس دارن، اینها رو انشاءالله در یه جلساتی، اون شرط سنی که توی سوالات زیاد میاد، اینا رو توی جلسه با مدیران وزارت آموزش پرورش صحبت بکنیم و شفاف پاسخ بدن به عزیزان که چه تصمیمی دارن و چه اقدامی میخواد انجام بشه. در خدمت شما هستیم جناب حجت الاسلام و المسلمین. دکتر نیکزاد، مشاور وزیر آموزش پرورش و دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش پرورش.
بسیار تشکر میکنم. من یک بحثی رو که واقعا میتونم اینجا تعبیر کنم یه خطای بزرگ، یا شاید حالا اگر یه ذره بخوایم جدی‌تر بگیم یک دروغی که متاسفانه هر سال در این ایام در سطح رسانه‌ها خیلی برجسته میشه، خیلی کارهای ژورنالیستی هم روش میکنن، تیترش میکنن که آقا مثلا تعداد قبولی های مدارس دولتی 2%، 3%، 5%، واقعا یک بی‌انصافیه. من اینو یه ذره شفافش کنم، خواهشم میکنم شنوندگان عزیزی که دارن میشنون این مسئله یه ذره بیشتر دقت کنم و برای بقیه هم توضیح بدم. بله. شفافش کنم. این دغدغه بنده است، خصوصا در چند سال اخیر که دیدم حتی برخی مثلا ائمه محترم جمعه در خطبه هاشون بیان کردن آقا چه وضعشه مثلا.
خب
ما
واقعیت قبول... چیه آقا؟
حالا واقعیت چی؟ ما خب همون جوری که همه ی عزیزان مستحضرن، ما هم در انتهای مقطع ابتدایی هم در انتهای مقطع متوسطه اول یک آزمونی گرفته میشه برای ورود به مدارس سمپاد.
آره.
یا همون تیزوشان قدیم که سمپاد الان گفته میشه. خب قاطبه دانش آموزان شرکت میکنن، یک آزمونیه مثل کنکور، و اونایی که قبول میشن میرن تو مدارس سمپاد، و همون جوری هم که مستحضرید بیش از 70% قبولی های کنکور، حالا متناوب بین 70-80% از مدارس سمپادن. مدارس سمپاد اولین رو عرض کنم مدارس دولتی هستند، یعنی کاملا دولتی هستند این مدارس، از 100 تا زیرش همه چیش دولتی،
هیچ شهریه گرفته نمیشه.
حالا بحث شهریه اتفاقا این خودش در راستای عدالته، یه خدماتی به این عزیزان داده میشه، ولی همین شهریه میگن ما این خدماتی که ارائه میدیم برای اینکه این خدمات به قول معروف نیایم از بودجه دولتی بدیم، از خود اینا میگیریم خدمات اضافه تر میدیم که از حق اون دانش آموز روستایی جای دیگه نگیریم، هزینه کنیم برای این از خودش میگیریم. بعد یه عده گفتن آقا فلسفه مدرسه سمپاد چیه؟ ما الان برای کسانی که توان خواهن میایم مدرسه استثنایی گذاشتیم.
استثنایی گذاشتیم.
خب برای کسی هم که باهوشه بعد مدرسه به قول باهوشا رو بزنیم که بهش میگیم سمپاد. درسته؟ حالا بعد حمایت کنیم این. که به حمدالله
بی‌عدالتی نیست، عدالته. بله؟ پس بی‌عدالتی نیست، عدالته دیگه اینا.
اتفاقا یک مصوبه‌ای با دستور رئیس جمهورم بود که کسانی که قبول میشن دهک 1-4 از اینا شهریه گرفته نشود. گفتن آقا شما شهریه میگیرید، شهریه‌ش هم زیاد نیست به نسبت مدارس غیر،
یعنی اون کسی که دانش آموزی که میاد توی آزمون شرکت میکنه و تیسوشان قبول میشه میاد وارد میشه، اگر دهک 1-4 بود نیاز به شهریه
ازش گرفته نمیشه. علارغم این که رئیس محترم سازمان مدارس سمپا به شدت هم پیگیره از همه ظرفیت ها خیرین و دیگه استفاده کنه که دانش آموزانی که وضع مالیشون خوب نیست شهریه ندن، تخفیف بگیره براشون، یا کاری کنه از جاهای دیگه جبران کنه. اینو من در جریانم چون که اطلاع دارم دارم بیان میکنم.
یه سوال بپرسم آیا دکترم کمک بکنن؟ من میخوام ببینم که اون دانش آموزی که تو اون مدرسه کپری و کانکسی و تو منطقه محروم مثلا درمیان خراسان جنوبی هست، آیا اون هم امکانی این که ورود به سمباد داشته باشه هست یا نه؟
دقیقاً این موضوع بگم بعد از اون ادامه بدید.
میخوام ببینم که آیا فرزند
من اینجا یادداشت کردم سمباد درمیان. ببینید ما در شهرستان درمیان که یه شهرستان مرزیه، یعنی کمترین امکانات کشور توش هست، خب مدرسه سمپاد نداره. من میخوام در استان خودم بگم دانش آموز بخش شهرستان درمیان این دقیقا غیر عدالت، این اصلا اعتراضات فراوان داریم. دانش آموز ما در پایه ششم در درمیان شهرستان درمیان تحصیل کرده، اونجا سمپاد نداریم، میخواد بیاد در سمپاد بیرجان شرکت کن، باید بیاد با دانش آموزی که در مدرسه غیر دولتی دبستانشو گذرونده با اون بیاد رقابت کنه در همون آزمونی که آجاها فرمودن. آیا این عدالته؟
یعنی چقدر ما تونستیم این رو برای هم بکنیم؟
من میخوام بگم در این واقعا در شهرستان ها هست،
بحث بندی پکه. من سعی میکنم خیلی خلاصش کنم، ولی اگه کامل گفته نشه
واقعیت های جامعه، فرزند من باشه، فرزند شما باشه، فرزند من مسئولی ادارم تو شهرستان درمیان، فرزند من میتونست تو بیرجن تحصیل کنه، آمده اینجا تحصیل کرده، عرض کنم مدارسی که میدونیم چه جوری هست. حالا این باید بره رقابت کنه با اونجا، با کسانی که مدارس غیر دولتی رفتن، حالا بره سمپاد میتونه موفق بشه.
حالا من یه سوال تو ذهنمه، من میگم که اون کسی که رفته پیش دبستانی داره درس میخونه، اونجا نمیشه شناسایی کرد که این استعداد برتره یا نه؟
حالا از اونجا بیاد بحث رو تکمیل کنه.
اصلا بچه ما تفاوت ایجاد نشه.
آیه دکتر امرایی، ما در مدارس اشاعری حضرت عالی اشاره فرمودید اصلا پیش دبستانی نرفته، اصلا نرفته، این مستقیم بوده دبستان. خیلی اینجوری هستن. من میخوام بگم، من میگم وقتی عدالت آموزشی رو ما ببینید، دولت مکلفه واقعا اون حداقل ها رو از حیث کمیت و کیفیت ایجاد کنه. من اصلا اون کیفیت رو در مدارس شهرستان های استان خراسان جنوبی خیلی جاش نمیدم.
من یه سوال دارم آقای دکتر، آیا ما زمانی که مثلا یک بحث، آیا به نظر شما ایجاد مدارس سمپات، یعنی برای کسانی که هوش بالاتری لازمه یا نه؟
لازمه.
حالا آیا زمانی که ما نمیتوانیم یا نشده یا داریم اتفاق میفته، داریم رقم میزنیم این که برای کل کشور داشته باشیم، وقتی برای کل کشور نداریم بیایم جمعش کنیم همون تعدادی که داریم، یا نه باید تکمیلش کنیم؟
باید تکمیلش
طبیعتاً فهم باید تکمیلش کنیم.
کاملا قبول
دارم. ما در راستای شدن هستیم، یعنی داریم میریم به اون سمت. خب اگر نگاه کنیم در همین چند سال اخیر با توجه به تلاش هایی که دوستان انجام دادن در سطح وزارتخونه و در سطح سازمان سمپاد، می‌بینیم چه تعداد این مدارس افزایش پیدا کرد و داره هی میره جلوتر کامل میشه. اینو من از بدید اولی چند تا مطلب رو عرض کنم، اون مطلب رو تکمیل کنم.
من فرمایش دارم یه لحظه، من عذرخواهی میکنم چون من یه نماینده مجلسم، با مردم صحبت میکنم. الان دانش آموز سال 12 امسال دارم پیامکشو میدم، میگه آقا من شدم در واقع یه عامل آزمایشگاهی در آموزش پرورش. چه جوری؟ دقیقاً همون. میگه سال ششم من خواستم برم سمپاد، گفتن که دیگه برگزار نمیشه. این پیامکی برای من فرستادن، چک بفرمایید. دقیقاً کسایی که امسال 12 بودن، ششم تا نصفه ها گفتن برگزار نمیشه، آخر یه تست روانشناسی ازشون گرفتن. یادتونه تو اون دوره که اینا بودن، همین دوره بودن. این دانش آموز ما میگه آقا من در ششم می‌خواستم برم سمپاد، اول گفتن دیگه آزمون نخواهد بود، سه چهار بار گفتن خواهد بود و نخواهد بود، آخرش برگزار کردن. اونی که سال قبل بود برگزار نکردن، من خونده بودم، روانشناسی گرفتن. همین من رسیدم امسال به کنکور اینجا، حالا یک بچانسی آوردم، سال بعد بعد چه اتفاقاتی بیفته؟ بعد ما به این بچه‌مون بگیم در کشور ما عدالت جریان داره.
حالا به نظر من آقای دکتر، قدم به قدم اگه جلو بریم باز بهتر میتونیم به نتیجه برسیم، مخاطبان بهتر میتونن جنبندی کنن. پس مرحله اول اینو جا بندازیم، یعنی کل برای جامعه، که اینگونه نیست که قبولی های کنکور 4-5% دولتی باشن، نه اتفاقا بیش از 90%.
کاملا درسته، ولی مطلب آقای دکترم کاملا درسته.
عرض میکنم اون مرحله بعدی عرض بنده
نکته نکته بسیار بسیار مهمیه و به نظرم باید کاملا پررنگ تو جامعه مطرح بکنیم که این تصور غلطی که
دقیقاً، یعنی خدمات به قول معروف نباید خدمات زیر سوال ببریم. یعنی هم نمونه دولتی ما دولتیه، هم ما یک تیپ مدرسه غیر دولتی داریم، همون مدرسه غیر دولتی یک تیپ، بقیه همه دولتی هم. شما از هیئت
منایی اول برنامه تأکید کردم، من گفتم مدارس سمپاد ما مدارس دولتی هستن.
حالا این یه نکته اعلام میشه، آیا ما نقد نداریم؟ ما نقد داریم. آیا عدالت داره جامع و کامل عادلانه انجام میشه؟ خیر، خیلی جاها ما مصادیق کم عدالتی داریم و باید به سمت عدالت پیش بریم. من نمیگم بی عدالتی، میگم کم عدالتی، درست شد؟
آره.
چون که ما هر جا نگاه کنیم بالاخره یه سهمی از عدالت داره، نمیشه گفت بی عدالتی، اصلا بی عدالتی معنا نداره به یه نحوی.
آره.
کم عدالتی شده، اون هم بسته به شرایط. نکنید برای اینکه یک فرد بتونه استعدادهای خودش رو بروز بده، یه مقداری از استعدادها ذاتیه، یعنی ژنتیک فرده، یعنی فرد به نسبت یه استعدادهای درونی داره. عوامل دیگری بر فرد اثرگذارن که یک فرد استعدادهاشو پرورش میده. یک، اون محیط آموزشیه که وجود داره. محیط آموزشی خیلی موثره. معلمه، کسی که منتقل کننده محتواس، اثر داره. تغذیه است، تغذیه اثرگذاره. محیط اصلا، محیطی که محیط مدرسه است، که محیط جامعه شهریه که من درش زندگی میکنم، اینها اثر دارن. حتی اون طیف همسالان و هم بازیهای فرد بر رشد استعدادهاش تأثیر گذاره. ما اینو مد نظر داشته باشیم. حالا ما اگر میخواییم بسنجیم، عدالت اینه که باید حداقل به نسبت این مصادیقی که تأثیرگذار بر رشد استعدادها هستند بسنجیم. این درسته؟ یعنی چی؟ یعنی ما در منطقه‌ای که بالاترین سطح مالی رو دارن، تمکن مالی رو دارن، بهترین تغذیه رو داره، بهترین تجهیزات آموزشی رو داره، بهترین محیط و معلم و اینا رو داره در محیط پیرامونی خودش، اونو با یک شاخص و سنجه بسنجیم که در همون درمیان یا شهر دیگه‌ای که پایین‌ترین سطحو داره، این عدم عدالت.
اصلاح فرآیند.
حالا یه اتفاقی افتاد در همین مدارس سمپاد، اومدن سهمیه گذاشتن برای کسانی که، خب چون که این دهک‌بندی کمک میکنه دیگه، مثلا کسی که شاید دهک 1-4 از لحاظ تغذیه‌ای خب به تب تغذیه شاید مناسب‌تری نداشته باشه، گفتن برای این دهک‌ها در مدارس سمپاد ما سهمیه قرار دادیم. یعنی بعد اگر 100 نفره، حالا دقیق خاطرم نیست چند نفر، این تعداد بعد از دهک پایین باشه، یعنی یه سهمیه قرار داده شده. این در راستای نزدیک شدن به عدالت. ما در کنکور امسال اینو داشتیم. کنکور امسال ما از سمپاد بوشهر، حالا اسم نبرم، شهرهایی که به عنوان شهرهای کم برخوردارن در چی داشتیم؟ برتر، رتبه برتر داشتیم. یکی سال قبل اتفاق نمیفتاد. البته این یکیش، این بحث خود سمپاد، یه بحث دیگرش هم بحث اون تأثیر معدله هست. یعنی وقتی شما میای تقسیمش میکنی، ما امسال اینو داشتیم دیگه، اینی که به قول معروف از، یعنی در سرجم رتبای زیر 1000 رو که بررسی کردن، دیدن از مناطق محروم، از دهک‌های پایین‌تر، ما رتبای زیر 1000مون بیشتر شد. این خب یه مقدار یعنی به عدالت.
یه مهمان تلفنی داریم، ما اگه اجازه فرمایید ایشون پشت خطن، یه فکر کنم طولانی شد یه مقداری، یه چند دقیقه ما خدمت جناب آقای سحرخیز باشیم، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش. عرض سلام و خیلی مقدم دارم.
بنده متقابلا خدمت شما میهمانان عزیزتون عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. نمیدونم کجای بحث ما وارد بحث شدید و شنیدید صحبت های دوستان رو.
بحث های اخیرتون رو داشتم در آره. سمپاد و نمیدونم
آره. ما تو بخش اول گفتگومون گفتیم که چون بحثمون کنکور و عدالت آموزشی هست، موارد نقض عدالت رو مطرح بکنیم که دوستان خب مصادیق زیادی گفتن، مخصوصا آقای دکتر هاشمی با تجربه اینکه نماینده یک استان محروم هستن در مجلس شورای اسلامی، خب مصادیق دارن و خیلی با دلسوزی خلاصه های دکتر با صداقت و شفافیت مطرح کردن این سری مسائل رو. الان وارد نیمه دوم بحثمون داریم میشیم کم کم. ما بحث ویژه برنامه امشب اون 3 ساعت است و تقریبا نیمی از وقتمون گذشته. هم تو اون مصداق‌های کم عدالتی به قول آقای نکزاد میتونیم در خدمتتون باشیم صحبت بفرمایید و هم دیگه کم کم بریم به سمت این که پیشنهاد بدیم، راهکار بدیم. حالا مشکلات رو میشنویم در رسانه‌ها، در فضاهای عمومی، در فضاهای فامیلی، دوستی، در محل کار، از این مصادیق رو زیاد میشنوه آدم. یه مقدار ببینیم سمت که راهکار که چه اتفاقی باید بیفته، چه کارهایی باید انجام بشه، چه راهکارهایی وجود داره که این عدالت آموزشی افزایش پیدا بکنه و به اون حد نرمال خودش برسه.
من میخوام تعریضی داشته باشم به صحبت اون میهمان عزیز برنامه‌تون در خصوص مدارس سمپاد.
بله.
اینکه ما منت بذاریم بگیم دهک‌های اول تا چهارم رو رفتیم از آقای رئیس جمهور وقت مجوز گرفتیم که شهریه نگیرن. اصلا مدرسه اگر دولتی شهریه چه معنی داره؟ که ما بگیم دهک‌های 1-4 معافن، بقیه باید پول بدن. ببینید من با عرض معذرت مدارس ایران رو به سه دسته تقسیم میکنم. مدارسی که البته دولتی هست منتها شهری کمی میگیره، حالا اینا رو اغماز میکنیم، همین مدارس عادی دولتی.
بله.
مدارس کاملا غیر دولتی و دسته سوم مدارس حالا بگیم خصولتی که اتفاقا مدلی است که دولت بعدش نمیاد این مدل تعمیم پیدا کنه. حالا سمپا توجیه داره، مثلا میگیم آقا ما به دلیل اینکه دانش آموزهای با نیازهای ویژه رو در طیف در دو طیف منحنی اگر روش رو یا توانمندی های ذهنی رفتاری عقلی دانش آموز رو کلامی دانش آموز رو یه توزیع نرمال بدانیم، یه منحنی زنگوله‌ای در دو طیف این منحنی درصدی که حالا تو این درصد هم با هم اختلاف نظر وجود داره، که میگه 2% که میگه 4% دانش آموزان با نیازهای ویژه هستن، استثنایی هم حالا استثنایی به معنای تیزهوش یا کمتوان ذهنی، که ما هر دو رو بالاخره گرچه در دنیا همین هم با رویکرد تلفیقی دارن بهش نگاه میکنن، ولی ما تفکیک کردیم، مدرسهشون رو جدا کردیم، ضرورت داشته. مثال خوبی زدن، حالا نماینده محترم بود، آیا ما تو تمام کشور به همه فرصت یکسان برای این که در این آزمون شناسایی تیزهوشان شرکت بکنن دادیم؟ نه. سالهاست که ما دنبال یک روندی روشی بودیم که حالا واقعا بیایم از دوره ابتدایی دانش آموزان رو شناسایی کنیم، این طرح به شکست انجامید، به نتیجه نرسید. حالا عناوین مختلفی هم بهش داده شد در زمان ما در دوره های بعد، به نتیجه و سرانجام نرسید.
چرا به نتیجه نرسید؟
خب برای که ما تو راهکارا آخرش باید به همین آزمون میرسیدیم. یعنی حالا اون
وقتی یه تست هوش میگیریم از بچه مشخص میگیرست،
من اینو میخوامش، نه اون کافی نیست. ما در دوره ابتدایی برش هم تیزهوش فقط بحث رشته ریاضی و تجربی نیست، که یکی ممکنه واقعا نابغه باشه تو ورزش، نابغه باشه توی حرفه، استعداد دیگر، استعدادها متنوع. آیا مدرسه شاهد الان ضرورت داره؟ این زمان ما در دوره جنگ اقتضا می‌کرده یا خدماتی رو بدیم و واقعا هم ضرورت داشته؟ آیا مدارس هیئت امنایی به نیتی نیست که ما در واقع باری از روی دوش دولت برداریم، مدارس رو ببریم به سمت پولی شدن؟ نکته خوبی که از دوستان اشاره کرد، منتها خودشون نقض قرض کردن. ببینید ما اگر میخواییم عدالت رو پیاده کنیم، مدرسه های دیگر رو آمدیم تخلیه کردیم، یعنی تمام دانش آموزان رو گلچین کردیم، معدل بالاها و آزمون داده هایی که موفق شدن و حالا معلوم هم همه تیزهوش باشن، پرخانی که بالاخره تو آزمون قبول شده، این میگیم بره تیزهوشان، یه رده پایینتر میگیم تو معدل پایینتر، نمرت پایینتر، حتی آزمونش هم مشترکه، اون نمونه دولتی. یه تعدادشون هم که مکان خوب و ساختمان خوبی و در نقطه خوب شهری قرار دارن، گفتیم به یاد اومده. خب ته کاسه هرچی مونده به اینا گفتیم مدرسه عادی دولتی. آیا همسالان روی یکدیگر تاثیر ندارن؟ اگر این دانش آموز تیزهوش توی مدرسه عادی بود، علاوه بر معلم نمیتونست کمکی در رشد و اعتلاء سایر دانش آموزان داشته باشه؟ قطعا داره. ببینید پس بحث عدالت و برشن اتفاقا آموزش و پرورش با وجودی که کمبود معلم داره، کمبود فضا داره، چون این مدارس پرزورن، نافذن، حالا بعضشون حمایت‌های فرابخشی دارن بیرون از آموزش و بعد بهترین ساختمان، بهترین معلم‌ها اول خارج از نوبت ساماندهی بشن برای مدارس تیزهوش، برای مدارس شاهد، برای مدارس نمونه هیئت امنه، بعد ته کاسه اگر ماند بره مدرسه عادی دولتی، و اگر نمان خرید خدمات آموزش، اگر نمان معلم بازنشسته، اگر نمان اضافه کار در شیفت دوم، قول داده دهک‌های اول داره، این تحقیره
آقای دکتر. من یه سوال دارم از شما آقای دکتر سرخیز. من یه سوال از شما دارم. اینی که شما می‌فرمایید حالا به فرض درست، اما آیا
چرا به فرض مدرسه دولتی هست یا نیست؟
خب نه، من خدمتتون عرض کنم، اولا این حالا شما تشریف نداشتید، من عرض کردم اتفاقا این دلیلی که بیان میشه چرا شهریه گرفته میشه، اتفاقا میگن برای اینکه از بودجه دولتی گذاشته نشه و از خود اینها خدمات ویژه‌ای که به قول ما داده میشه به این دانش آموزان از خود اینا گرفته بشه، اینو عین عدالت میدونن برخی. حالا من نه مدافعم نه مخالف، نظری ندارم، دارم نظر رو بیان میکنم.
از خودش واژه عدالت و کم عدالت و اینا اصلا من با یه چیزی من در آورده، عذر میخوام ببخشید،
من یه چیزی خدمت شما عرض کنم. حالا این که شما یه چیزی رو من